ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ملک سلمان در مسکو خواهان عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای منطقه شد. روی لباس متهمان به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی آثار یک سم عصبی یافت شد. و کازوئو ایشیگورو برنده جایزه نوبل ادبیات شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ملک سلمان گفت برای حفظ ثبات و امنیت جهانی، استقرار ثبات و امنیت در خاورمیانه ضرورت تام دارد و بدین منظور ایران باید از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و برهم زدن ثبات این منطقه دست بردارد. ولادیمیر پوتین دیدار خود با ملک سلمان را بسیار مهم و معنادار و بر اساس اعتماد توصیف کرد و گفت این مذاکرات در چارچوبی بسیار مشخص و با جزئیات درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه انجام گرفت. در جریان این سفر روز پنجشنبه توافقنامه ایجاد یک صندوق مشترک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری بین روسیه و عربستان و همچنین یادداشت تفاهمی میان شرکت پتروشیمی روسیه سیبور و شرکت ملی نفت عربستان آرامکو برای همکاری‌های دو جانبه امضا شد. این نخستین بار است که یک پادشاه سعودی به روسیه سفر می‌کند. روی لباس دو زنی که متهم به کشتن برادر ناتنی رهبر کره شمالی هستند، آثار سم عصبی موسوم به ایکس وی یافت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک کارشناس شیمی در دادگاه این دو زن که در کوالالامپور پایتخت مالزی جریان دارد، روز پنجشنبه تایید کرد که روی لباس این دو و همچنین زیر ناخن یکی از آنها آثار ماده ایکس وی یافت شده است. کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر کره شمالی در بهمن ماه پارسال در فرودگاه کوالالامپور به قتل رسید. آزمایش‌های بعدی نشان داد که او در اثر آغشته شدن چشم و صورتش به ماده ایکس وی جان خود را از دست داده است. ویدیوهای فرودگاه نشان می‌دهد که یک زن از پشت ناگهان دستمالی را روی صورت او نگاه می‌دارد. یک زن مالزیایی و یک زن ویتنامی متهم به این قتل هستند. 4 مظنون تبعی کره شمالی در همان روز قتل از مالزی گریختند. کازوئو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی ژاپنی تبار برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل در استکهلم اعلام کرد که آقای ایشیگورو را از جمله به خاطر قدرت عاطفی آثارش شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات سال 2017 دانسته است. کازوئو ایشیگورو 62 ساله در شهر ناگازاکی ژاپن زاده شد و در 5 سالگی با خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد. او همچنین به خاطر سناریو نویسی فیلم نیز شهرت دارد. و حیدر العبادی نخست وزیر عراق آزادی شهر هویجه را از اشغال گروه حکومت اسلامی یا داعش تایید کرد. آقای العبادی که در پاریس به سر می‌برد روز پنجشنبه گفت هویجه امروز آزاد شد و اکنون باید بر آزادی مناطق مرزی با سوریه تمرکز کرد. عملیات برای آزادسازی هویجه واقع در 240 کیلومتری شمال بغداد و غرب استان کرکوک از اواخر ماه گذشته میلادی آغاز شد و چند روز پیش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به بمباران هوایی پایگاه‌ها و تسلیحات داعش در این شهر پرداختند. متصرفات داعش که در سال 2014 به حدود 1/3 از خاک عراق می‌رسید اکنون به مناطق مرزی عراق با سوریه محدود شده است. روسیه برای نخستین بار در تاریخ روابطش با عربستان سعودی میزبان پادشاه این کشور است. همکاری‌های فنی نظامی، اقدامات مشترک برای تثبیت بازار نفت و بررسی مناقشات خاورمیانه از مهمترین محورهای دیدار ملک سلمان از روسیه اعلام شده. همچنین در میان گزارش‌ها درباره قصد ریاض برای متقاعد کردن مسکو نسبت به مهار کردن سیاست‌های منطقه‌ای تهران، کرملین اعلام کرد گسترش روابط با عربستان سعودی تأثیری بر روابط با ایران نخواهد داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارتقای سطح روابط مسکو و ریاض، دیدار پادشاه عربستان سعودی از روسیه را تاریخ ساز و مذاکرات خود با ملک سلمان را صمیمی و پرمحتوا توصیف کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی که در رأس هیئت 1000 نفره عصر سه‌شنبه برای سفری 4 روزه وارد مسکو شد، در پی دیدار با رئیس جمهور روسیه از نزدیکی دیدگاه‌های دو کشور درباره بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی خبر داد. ملک سلمان قرار است با نخست وزیر روسیه نیز دیدار کند. همچنین پنجشنبه همایش سرمایه گذاران روسیه و عربستان سعودی برگزار و اعلام شد. توافقهای در حوزه انرژی، حمل و نقل، زیرساخت و کشاورزی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار آماده امضاست. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد مسکو تنها در عرصه تسلیحاتی پیشنهادهای به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برای ریاض تهیه کرده که در میان آنها فروش سمانه دفاع موشکی از 400 است. ولادیمیر کوشلف، تحلیلگر سیاسی، روابط روسیه و عربستان سعودی را در بالاترین سطح تاریخی توصیف می‌کند.
عربستان سعودی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است، اما روابط مسکو با ریاض همواره پرفراز و نشیب بوده. در حالی که اتحاد شوروی اولین کشوری بود که عربستان سعودی را به رسمیت شناخت، در دهه 30 قرن 20 روابط دیپلماتیک با ریاض قطع شد و به رغم احیای مناسبات در دهه 90 گرایش همیشگی عربستان به سوی آمریکا همواره باعث تنش با روسیه بوده که با حمایت مسکو از بشار اسد در سوریه به اوج رسید. اما امروزه شاهد چرخشی 180 درجه‌ای در رویکرد ریاض هستیم و مسکو این تحول را مهر تایید بر موفقیت سیاست منطقه‌ای خود می‌داند. برای مسکو گسترش روابط با ریاض که از اعتبار ویژه میان کشورهای عربی برخوردار است، گام ضروری برای تثبیت حضور خود در خاورمیانه است.
بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند یکی از اهداف پادشاه عربستان سعودی در سفر به روسیه متقاعد کردن کرملین به قطع حمایت از ایران است. جنگ سوریه از اختلاف‌های اصلی عربستان با ایران و روسیه است. در حالی که تهران در کنار مسکو حامی اصلی بشار اسد هستند، ریاض از مخالفان او حمایت می‌کند. اما گزارش ها حاکی است اکنون ریاض از پافشاری بر برکناری اسد از قدرت چشم پوشی کرده، ولی به نقش ایران در سوریه پس از جنگ اعتراض دارد. در آستانه دیدار با پادشاه عربستان سعودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که آیا روسیه میتواند برای عربستان تضمین کند که ایران نیروهایش را از سوریه خارج خواهد کرد گفت ایران خود درباره رویکرد آتیش در سوریه تصمیم میگیرد. ملک سلمان پنجشنبه پس از دیدار با پوتین از نقش ایران در بحران یمن نیز شدیداً انتقاد کرد. لیانید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، ایران را عامل تنش‌زا در روابط روسیه و عربستان سعودی می‌داند.
احتمالاً عربستان سعودی با توجه به نتایج عملیات روسیه در سوریه که باعث شد نه تنها داعش که مخالفان میانه‌روی اسد نیز در آستانه شکست قرار گیرند، پذیرفته که با برنده این جنگ باید روابط خوب داشته باشد. به ویژه که از دید ریاض مسکو تنها نیرویی است که میتواند در مقابل تهران بایستد. اما روسیه میخواهد هم با ایران و هم با عربستان روابط خوب داشته باشد و پیشبینی آینده روابط میان این کشورها و تأثیر سیاستهای پیچیدهشان بر خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بی نهایت دشوار است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند نزدیکی اخیر روسیه و عربستان عمدتاً نتیجه همسو شدن دو کشور در راستای تثبیت بازار نفت است. به گفته مسئولین مسکو و ریاض، توافق کاهش تولید نفت باعث احیای تعادل در بازار جهانی شده. این روزها در مسکو که میزبان هفته بین المللی انرژی است، اعضای اوپک بار دیگر درباره آینده این توافق تبادل نظر میکنند. و بخشی از مذاکرات وزیران انرژی روسیه و عربستان سعودی نیز به این موضوع اختصاص یافته. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمدید این توافق پس از پایان مهلت آن در ماه مارس را بعید ندانست، اما گفت تصمیم نهایی به وضعیت بازار بستگی خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مثل همیشه آخرین اخبار رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. 18 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران را محکوم کردند و آن را مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران دانستند. نسرین ستوده، محمد سیفزاده و گیتی پورفازل 3 تن از وکلای دادگستری و چند تن از فعالان سیاسی از جمله ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری و محمد ملکی از امضا کنندگان این بیانیه‌اند. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
18 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ای صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شدند. در این بیانیه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده، پرونده قضایی محمد علی طاهری یکی از ناعادلانه ترین پرونده های قضایی و عقیدتی در ایران توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده، از دستگاه قضایی ایران خواستند تعهدات بین المللی اش را رعایت کند، چرا که به گفته آنان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل نقض نیست و هیچ دولتی حق ندارد شهروندانش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، بازداشت و حکم محمد علی طاهری را مغایر با اصل 23 قانون اساسی ایران می داند.
به موجب ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد به هیچ وجه نباید بابت عقاید و اندیشه هاشون مورد تعقیب قضایی و مؤاخذه قرار بگیرن، در حالی که حکم صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب سراسر حکم با استناد به اندیشه های آقای طاهری صادر شده. همینطور اصل 23 قانون اساسی هم تصریح داره به این که هم تفتیش عقاید دیگران ممنوعه، اتفاقی که در تمام بازجویی‌های آقای طاهری افتاده، و همین که نباید افراد بابت عقیده‌شون به مجازاتی محکوم بشن، که همه این اصول در مورد آقای طاهری و حکمی که علیه ایشون صادر شده به طور آشکار و صریحی نقض شده.
محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه تجدید نظر هم به اعدام محکوم شده است. او پیشتر هم به اتهام افساد فی‌الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده سال شد که در نهایت این دادگاه هم برای او حکم اعدام صادر کرد. نسرین ستوده این حکم را غیرقانونی توصیف می کند و درباره دلایل آن می گوید:
آقای محمد علی طاهری مکررن قانون و حقوق انسانی ایشون در طی 6 سال بازداشتشون نقض شده. در آخرین نقض آشکاری که از حقوق ایشون در عمل اومده، این نکته حقوقی هست که ایشون به موجب حکم صادره از دیوان عالی کشور که در سال 94 صادر شده، به کلی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شدن و به موجب حکمی که در اون سال صادر شد توسط شعبه 33 دیوان عالی کشور، در اون حکم به صراحت ذکر شد که ایشون نه به موجب قانون قدیم نه به موجب قانون جدید مجازات اسلامی مفسد فی‌الارض نیستن، و علاوه بر اون قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد که در چنین موضوعی لزومی به اخذ فتوا از مراجع مذهبی نبوده. بنابراین ایشون از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شدن. تبرئه ایشون اعتبار امر مختومه رو داره و هیچ دادگاه دیگری حق محاکمه آقای طاهری رو به اتهام افساد فی‌الارض نداشته.
طی سالهای اخیر شماری از هواداران محمد علی طاهری هم بازداشت و برخی از آنان به تحمل زندان محکوم شدند. با این حال روز پنجشنبه شماری از هواداران او و اعضای کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، با برگزاری تجمعی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به ادامه استفاده از مجازات اعدام و نیز حکم اعدام محمد علی طاهری اعتراض کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.